ساعت 21 ایران، اخبار این ساعت از رادیو فردا. در درگیری بین پلیس مصر و هواداران محمد مرسی دست کم یک نفر کشته شد. به نوشته روزنامه شرق، در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد نزدیک به 50,000 میلیارد تومان پول چاپ و روانه بازار شد. نشست فیفا در مورد امکان انتقال مسابقات جام جهانی 2022 به زمستان بدون نتیجه پایان یافت. درود شنونده گرامی. در درگیری بین پلیس مصر با طرفداران محمد مرسی در قاهره دست کم یک نفر کشته شد و چند تن زخمی شدند. به گزارش رویترز، پلیس با پرتاب گاز اشکاور و شلیک مستقیم به سوی تظاهرکنندگان تلاش کرد هزاران نفر از تظاهرکنندگان مصری را از میدان تحریر قاهره دور کند. میدان تحریر همکنون از طرف نیروهای امنیتی محاصره شده است. در شهر اسکندریه نیز تظاهرات مشابهی از طرف اخوان المسلمین برنامه ریزی شده بود. تلویزیون دولتی مصر اعلام کرده است که تظاهرکنندگان نتوانستند به مقر گارد ویژه ریاست جمهوری و وزارت دفاع نزدیک شوند. تظاهرات امروز یکی از بزرگترین حرکت‌های اعتراضی به حکومت نظامیان در مصر پس از دستگیری محمد مرسی، رئیس جمهوری سابق آن کشور بود. به نوشته روزنامه شرق چاپ تهران، دولت محمود احمدی نژاد در 8 سال گذشته حدود 50,000 میلیارد تومان پول چاپ و وارد اقتصاد ایران کرده است. بر اساس این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد، چاپ این میزان پول از دلایل افزایش نقدینگی ایران از 70,000 میلیارد تومان در سال 84 به 470,000 میلیارد تومان در حال حاضر است. افزایش بیرویه نقدینگی افزایش تورم را به دنبال دارد. روزنامه شرق می افزاید تمام دولت‌های قبل و بعد از انقلاب در ایران 32,000 میلیارد تومان پول چاپ کردند، در حالی که دولت احمدی نژاد به تنهایی آن هم در کمتر از 8 سال 50,000 میلیارد تومان پول چاپ و وارد اقتصاد ایران کرده است. به نوشته شرق، محمود احمدی نژاد و دولت او به هیچ یک از هشدارهای کارشناسان اقتصادی درباره تبعات منفی چاپ بی‌رویه پول توجه نکردند. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، درباره اتفاقاتی که در حاشیه بازگشت حسن روحانی رئیس جمهوری در فرودگاه مهرآباد روی داد می‌گوید در فرودگاه هنگام بازگشت اتفاق خاصی رخ نداده است. علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
فرمانده نیروی انتظامی می‌گوید هنگام بازگشت رئیس جمهوری اسلامی ایران در فرودگاه مهرآباد اتفاق خاصی نیفتاده، هیچ دعوا و درگیری رخ نداده، حرمتی شکسته نشده و هیچ شاکی هم وجود ندارد. گفته های اسماعیل احمدی مقدم در حالی است در اولین روز هفته که حسن روحانی از سفر به نیویورک به تهران باز می گشت، خبرگزاری های داخلی و خارجی جز استقبال کنندگان از حضور گروهی 100 تا 200 نفره خبر دادند که دانشجویان بسیجی و طلبه خوانده می شدند و به گفتگوی تلفنی حسن روحانی با باراک اوباما اعتراض داشتند. حتی از این خبر داده شد که به سوی خودرو حامل حسن روحانی لنگ کفش، تخم مرغ و گوجه فرنگی پرتاب شده. یک روز بعد، روز یک شنبه، روزنامه شرق در گزارشی به نقل سخنان برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرداخت که خواستار برخورد با عاملان حمله به حسن روحانی در فرودگاه مهرآباد و متخلفان و افراطیون شده بودند. حمید رضا طباطبایی، یکی از این نمایندگان، رفتار افراطیون در مراسم استقبال از حسن روحانی را تداوم حادثه قم و حمله به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دانست. مهدی دواتگری، یکی دیگر از نمایندگان، گفت دوران رفتارهای خشونت‌آمیز و اعتراضهای فیزیکی و حمله به اشخاص گذشته و مهدی آصفری، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی، هم معتقد بود نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی باید جلو حمله به شخص دوم مملکت را می‌گرفتند. حسن روحانی خود در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران گفت در سال اول کار دولت قصد ندارد شکایتی را مطرح کند، اما حتما تندروی ها را در این کشور به انزوا می کشانیم و این کار را خواهیم کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد خواهش ما از همه آنهایی که شیوه های گذشته را کنار نگذاشتند این است که پنبه را از گوش در بیاورند و صدای مردم را بشنوند. با همه اینها اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی روز جمعه گفت نباید سخت بگیریم، مسئولان تحمل کردند و رئیس جمهوری اسلامی ایران هم اعتراضی نداشتند.
علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش می‌داد. نتایج یک نظرسنجی در اسرائیل نشان می‌دهد بیش از 65% از جامعه آماری این نظرسنجی از اقدام نظامی یک جانبه علیه ایران حمایت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این نظرسنجی پس از سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل انجام شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولیزاده.
روزنامه حیوم که یک روزنامه طرفدار دولت اسرائیل است، در یک نظرسنجی دیدگاه 500 اسرائیلی یهودی را در مورد اقدام نظامی اسرائیل علیه ایران پرسیده و بیش از 65% پاسخ دهندگان از آن حمایت کردند. پیش از این بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود که دولت او آماده است تا در صورت لزوم و برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران به تنهایی دست به اقدام نظامی بزند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس نظرسنجی روزنامه حیوم، 84% از پاسخ دهندگان نیز معتقدند جمهوری اسلامی در مورد فعالیت هسته‌ای خود صادق نیست و برخلاف آنچه میگوید به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است. اسرائیل و بسیاری از کشورهای غربی تهران را به تلاش برای ساخت یک کلاهک هسته‌ای متهم می‌کنند، اتهامی که ایران آن را همواره رد کرده است. نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل هشدار داد که غرب نباید در مذاکره با رئیس جمهوری جدید ایران عجله کند و گفت یک ایران مسلح به سلاح هسته‌ای در خاورمیانه از کره شمالی هم خطرناک‌تر است. در ادامه نظرسنجی روزنامه اسرائیلی حیوم آمده است که حدود 51% از پاسخ دهندگان از سخنرانی بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل استقبال کرده و آن را سخنرانی خوبی توصیف کردند و تنها نزدیک به 11% با آن مخالف بودند. اما در ایران آنچه به عنوان سوژه یک نظرسنجی این روزها در رسانه ها مطرح شده موضوع اسرائیل نیست، بلکه رابطه با آمریکاست. به گزارش خبرگزاری ها در ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از دو نهاد مهم نظرسنجی در کشور خواسته است تا نظر مردم را درباره مذاکره و ایجاد ارتباط با آمریکا جویا شوند. حسن روحانی به تازگی گفته است گفتگوی تلفنی با اوباما تنها یک قدم کوچک بوده است و در حالی که همین تماس تلفنی انتقاد بنیامین نتانیاهو را به دنبال داشت، حسن روحانی میگوید دولت او در آینده قدم‌های بلندتری در مورد روابط میان ایران با آمریکا برخواهد داشت.
کار من بیشتر در ارتباط با روابط متقابل بین کشورها به این شکل که اگر یک واقعی
یعنی با سیاست اقتصادی و نظام سیاسی کشور با هم تطبیق پیدا بکنن که بشه
و اجراشون
تناقض‌ها رو آدم باید همیشه در نظر.
این تورم ساختاری شده، بحرانی نیست.
بخت احتمالی ایرانی نوبل اقتصاد محمد هاشم پسران میهمان ما و شما در نمایر این هفته رادیو فردا، چهارشنبه 7:30 عصر تهران.
30 نفر از اعضای گروه صلح سبز که در عملیات اعتراض‌آمیز علیه اکتشافات روسیه در نزدیکی قطب شمال شرکت داشتند رسما به راهزنی دریایی متهم شدند و در صورت محکومیت با 15 سال زندان روبرو هستند. این در حالی است که رئیس جمهوری روسیه اقدام این فعالان را نقض حقوق بین الملل دانست، اما اذعان کرد که آنها دزد دریایی نیستند. محاکمه این افراد به یکی از پرسر و صدا ترین دادگاه‌ها علیه معترضان در روسیه تبدیل شده است. آنا رایسکایا.
دستگاه قضایی روسیه اتهام راهزنی دریایی را به تمامی 30 نفر از مسافران و کارکنان کشتی آرکتیک سانرایز متعلق به گرین پیس سازمان صلح سبز رسما ابلاغ کرد. اکثر این افراد تبع روسیه نیستند و در میان آنها شهروندان 18 کشور به چشم می‌خورند. در بین این افراد کسانی هستند همچون عکاس روس دنیس سینیکوف و فیلمبردار بریتانیایی کیرن براین که تنها مسئولیت تصویربرداری از اقدام اعتراض‌آمیز فعالان گرین پیس را بر عهده داشتند. تنها دو نفر از این گروه 30 نفره تلاش کردند وارد پریرزلومنه نخستین سکوی نفتی روسیه در آبهای ساحلی اقیانوس منجمد شمالی شوند. تا شعار نوشته را در این مکان علیه برنامه‌های شرکت دولتی گازپروم در این منطقه نصب کنند و آنها فوراً توسط نیروهای امنیتی روس بازداشت شدند. اما کمیته تحقیق روسیه طی بیانیه اعلام کرد 30 مظنون در چهارچوب یک باند سازمان یافته مشغول تدبیر حمله به سکوی نفتی گازپروم بودند و اقدام آنها تهدید علیه منافع رهبردی روسیه به شمار می رود. آنتون آریخ تحلیلگر رادیو اکو موسکو می گوید این محاکمه روسیه را در دنیا کشوری بی قانون با حاکمان تمامیت خواه جلوه می دهد.
این ماجرا من را یاد محاکمه پوسی رایوت می اندازد. هیچ کدام از این معترضان جنایتی نکردند، هرچند اقداماتشان پسندیده نبود، اما به جای اینکه با سرزنش و جریمه تنبیه شوند، بازداشت شدند و محاکمه آنها خشم همه دنیا را برانگیخته. شاید اقدام گرین پیس غیر قانونی باشد، اما آنها راهزن نیستند. نمیفهمم چرا دولت مردان ما میخواهند بار دیگر هدف انتقادهای بین المللی قرار گیرند. تنها امیدوارم آقای پوتین که حرف او بالاتر از قانون است، برای دادستان‌ها و قاضی‌ها بار دیگر تکرار کند که این افراد راهزن نیستند و آن وقت این حماقت به پایان خواهد رسید.
جمعه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور روسیه از تفهیم اتهام فعالان صلح سبز آگاه است، اما رسمی نیست که او در امور دستگاه قضایی مداخله کند. پوتین 3 مهر در همایش خود به شمال گفته بود که این اقدام فعالان گرین پیس نقض قوانین بین المللی است و آنها باید به جای دست زدن به اقدامات خطرناک مطالبات خود را در مجامع بین المللی مطرح کنند. روسیه به بخش بزرگی از قطب شمال به عنوان ادامه سرزمین خود می نگرد و با این نگاه خود را در استفاده از منابع طبیعی غنی نهفته در این بخش از کره زمین محق می داند. دولت روسیه بارها اعلام کرده که قصد دارد ضمن بهره برداری از منابع انرژی مناطق اطراف قطب شمال حضور نظامی خود در این منطقه را نیز تقویت کند. بولات نگمیتولین رئیس انستیتو انرژی روسیه می گوید
نظر من پیرامون فعالان محیط زیست در روسیه دوگانه است. خوب یادم هست که پس از انفجار چرنوبیل این فعالان بر همه تحمیل می کردند که باید به کل ساخت نیروگاه های اتمی را رها کنیم و یا علیه تولید مواد سمی تبلیغ می کردند و به صنعت شیمیایی من لطمه سنگین وارد کردند. هدف بسیاری از این گونه اقدامات نه حفظ محیط زیست که تبلیغ خود این سازمان هاست. طبعا اگر آنها مرتکب جنایت شدند باید بدون هیچ دلسوزی محاکمه شوند.
سازمان صلح سبز اتهامات مطرح شده علیه 30 نفر از اعضا و هواداران خود را غیر منطقی خوانده و اعلام کرده است 30 روز در مقابل دفتر مرکزی گازپروم تحصن خواهند کرد. این سازمان معتقد است حفاری در شمالگان نه تنها محیط زیست این منطقه را با تهدید روبرو می سازد که تأثیر منفی بر تغییر آب و هوای جهانی نیز خواهد داشت. رویترز به نقل از ایمیلی که از گازپروم دریافت کرده نوشت این شرکت مدعی است با موفقیت از تمامی عواقب نخوشایند زیست محیطی فعالیت خود جلوگیری خواهد کرد.
آنا رایسکایا گزارش می داد. و آخرین خبر این که نشست کمیته اجرایی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا در مورد انتقال مسابقات جام جهانی سال 2022 از تابستان به زمستان بدون نتیجه روز جمعه در زوریخ پایان یافت. گرمای شدید تابستان قطر احتمال انتقال بازی‌های جام جهانی را به زمستان مطرح کرده است. جوزف بلاتر رئیس فیفا گفت کمیته برای بررسی این موضوع تشکیل خواهد شد و نتیجه تا پایان سال 2015 میلادی باید مشخص شود. وی در این حال تاکید کرد که جام جهانی 2022 در هر حال در قطر برگزار خواهد شد و موضوع انتقال آن به کشوری دیگر مطرح نیست. در مورد بدرفتاری با کارگران خارجی در قطر بلاتر بر روی توییتر خود نوشت فیفا امکان مداخله در قوانین کار قطر را ندارد، اما این موضوع را نمیتوان نادیده گرفت. دولت نپال هفته گذشته نسبت به بدرفتاری با کارگران نپالی که برای ساختن استادیوم های قطر کار میکنند به شدت اعتراض کرد و اعلام داشت که ده ها کارگر نپالی به دلیل بدرفتاری کارفرمایان قطری جان خود را از دست دادند. چکیده اخبار 21:30 دقیقه ای